یاد خالق هستی بخش و سلام بر اشرف مخلوقات عالم، جانشین خدا بر زمین و سلام بر شما جوانان عزیز. انشالله که طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاهش قرار بگیره. دوستان عزیز و جوان، همانطور که می دانین خداوند حکیم و دانا از میان موجودات که خلق نمود شایستگی مقام جانشینی و خلیفت اللهی را فقط به انسان عطا نمود، یعنی او را در میان سایر موجودات عالم شرافت و بزرگی و والایی داد و در یک کلام او را اشرف مخلوقات عالم قرار داد، یعنی جانشین خودش در زمین، تا مانند خودش خدایی بکنه و رنگ و بوی الهی بگیره، یعنی عشق بورزه، محبت بکنه، زندگی ببخشه و بزرگ باشه تا به مقام و کمال خود یعنی قرب الهی دست پیدا بکنه. و آنچه که در این مسیر یاری میکنه تا رنگ خدایی بگیره، اتصال او به مبدع و خالق خودش است و آنچه که این اتصال را ایجاد میکنه نردبان بندگی و خشوع و تضرع و طاعت و بندگی میباشه. و رمضان فرصتی است برای همه ما و به خصوص برای شما جوانان عزیز که خداوند این مسیر و این راه را مهیا نموده تا با دوری از زشتی ها و پلیدی ها و با اتصال به نردبان طاعت و بندگی سرشت پاک خودمان را مهیا بکنیم و به سرشت خودمان باز بگردیم و در نهایت زیبایی خلقت خیش را که همان شرافت و بزرگی و جانشینی خدا بر زمین است را به نظاره بنشینیم، که رنگ و بوی الهی بگیریم و خدایی بکنیم، عشق بورزیم، زندگی ببخشیم و محبت بکنیم و از پلیدی ها به سوی زیبایی ها و جاودانگی قدم برداریم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز روی موج جوانی و پیشا پیش عید سعید فطر خدمت شما دوستان عزیز، شما روزداران خانه پربرکت خداوند تبریک عرض میکنیم.
بله، لطفاً در این عید هم مثل همیشه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین و لطفاً ماسک را فراموش نکنین. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و فردا هم با برنامه روی موج جوانی در کنار شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتان.
موفق و شاد باشید. خداحافظ.
در این مجال حکایت کوتاهی از مثنوی تقدیمتان میکنم که شیر، گرگ و روباهی با هم رفیق شدند و برای شکار رفتند. گرگ و روباه در رکاب شیر و بیشه رفتند و سه حیوان را که عبارت از گاو کوهی و بز و خرگوش بود شکار کردند. گرگ بدون توجه به اینکه شیر سلطان حیوانات است و اختیار انتخاب با اوست، با روباه زمزمه کرد که لابود شیر مانند شاهان دادگستر سهمیه ما را خواهد داد. شیر از خیالات و طمع آنها آگاه شد، رو به روباه کرد و گفت شیر ای گرگ، این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن، نایب من باش در قسمتگری تا پدید آید که تو چه گوهری. گرگ گفت ای شیر، چون تو بزرگ هستی گاو وحشی از آن تو باشد و بز کوهی چون میان قامت از مال من که میانه هستم و خرگوش هم از آن روباه که از همه کوچکتر است. شیر ناراحت شد و گفت تا من هستم تو ما و تو میکنی، پس بر سر گرگ جهید و او را پاره پاره کرد. روباه این منظره را دید و از این حادثه تجربه آموخت و عبرت گرفت، به طوری که وقتی شیر و روباه گفت اینک تو شکارها را تقسیم کن، روباه از روی چاراندیشی و سیاست گفت این گاو فربه برای چاشتان باشد، این بز کوهی برای ظهر و نهارتان باشد و خرگوش هم برای شام شبتان. شیر از این پاسخ شادمان شد و گفت ای روبه، تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی، از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان، از حال گرگ. سپس شیر همه آن سه شکار را به روباه بخشید و گفت روبه ها، چون جملگی ما را شدی، چونت آزاریم چون تو ما شدی، ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای بر گردون هفتم نه برا، چون گرفتی عبرت از گرگدنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. و روبه هم سپاسگزاری کرد. استخوان و پشمان گرگان عیان، بنگرید و پند گیرید ای مهان، عاقل از سر بنهد این هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد، پس سپاس او را که ما را در جهان، کرد پیدا از پس پیشینیان. حکایتی بود از مثنوی معنوی که تقدیم شما عزیزان همراه شد. ما از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز میتونن بشنوید. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با گذاری سومین پایگاه نظامی آمریکا به ارتش افغانستان، وزیر خارجه ایران در دمشق از همکاری با عربستان سعودی استقبال میکنیم. محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و ابراز تمایل یونان برای تنش‌زدایی با ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سومین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان به ارتش این کشور واگذار شد. فرماندهی عملیات ویژه ارتش افغانستان امروز اعلام کرد که پایگاه نظامی آمریکا به نام مورهد در منطقه ریشخور در جنوب غرب شهر کابل به صورت رسمی به کماندوهای ارتش افغانستان واگذار شد. هیبت الله علی زئی فرمانده عملیات ویژه ارتش افغانستان در مراسم تحویل پایگاه نظامی آمریکایی گفت نیروهای کماندوی ارتش افغانستان بدون شک به صورت مستقل در برابر دشمنان این کشور مبارزه و مقابله میکنند. پایگاه مورهد سومین پایگاه نظامیان آمریکایی است که در دو هفته اخیر به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شده است. پیش از این پایگاه های آنتونیک و مایک اسمین در جنوب و شمال افغانستان به نظامیان افغان واگذار شده بود. گزارش ها حاکی است که این اقدامات بیشتر در حد جابجایی نیروهای آمریکایی از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگر این کشور است و هنوز نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک نکردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده که نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند. معاون سیاسی شاخه انشعابی طالبان در یک حمله مسلحانه در ولایت هرات افغانستان به شدت زخمی شد. ملا عبدالمنان نیازی در یک حمله مسلحانه در مرز ولسوالی های ادرسکن و گذری ولایت هرات به شدت زخمی و به شفاخانه منتقل شد. گفته شده که وی از ناحیه سر هدف 3 مرمی قرار گرفته است. همچنین 2 محافظ نیازی زخمی و 3 نفر دیگر کشته شدند. برخی گزارش ها که از آن است که ملا نیازی با افراد طالبان به سرکردگی ملا هیبت الله درگیر شده بود. ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی شاخه انشعابی طالبان است که بارها با حضور در میان هواداران خود ضد طالبان به سرکردگی ملا هیبت الله سخنرانی کرده است. این شاخه انشعابی بارها با افراد بدنی اصلی طالبان بر ریاست ملا هیبت الله درگیر شده و به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد شده است. ولسوالی نرخ از مربوطات ولایت وردک افغانستان به تصرف طالبان درآمد. عبدالرحمن طارق والی وردک اعلام کرد که ولسوالی نرخ در یک توطئه و تبانی به تصرف طالبان درآمده و تعدادی از نظامیان مستقر در این ولسوالی تسلیم شدند و سلاح و تجهیزات خود را به طالبان تحویل دادند. به گفته وی به زودی قرار است نیروهای بیشتر از کابل به ولسوالی نرخ اعزام شود. طالبان نیز اعلام کرده است که ولسوالی نرخ مکنون در تصرف افراد این گروه قرار دارد. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد که نیروهای تازه نفس کماندو در ولسوالی نرخ مستقر شدند و به زودی عملیات پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان و تروریستا آغاز خواهد شد. 3 عضو مهم داعش در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
3 تن از افراد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت و مسئولان امنیتی از اتخاذ تدابیر اضافه امنیتی برای ایام عید در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید نیروهای ویژه اداره امنیتی ملی این ولایت در عملیاتی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 2 تن از افراد داعش که مسئولیت کشتارهای هدفمند از سوی گروه داعش را در ولایت ننگرهار بر عهده داشت با یک مقدار اسناد و مدارک بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود در عملیات مشابه دیگر در مربوطات ناحیه 9 شهر جلال آباد ولی رحمان مسئول انتقال مجروحین و زندانیان گروه داعش را بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود فرد بازداشت شده چند نقاب در مربوطات ولسوالی چپرهار یک حمله گروهی را بر یک پسته امنیتی سازماندهی نموده بود که در نتیجه آن 8 نیروی امنیتی کشته شده بود. با گفته موصوف افراد بازداشت شده گروه داعش به جرمهایشان اعتراف نموده و برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفتند. از سوی دیگر فرمانده پلیس ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی برای تامین امنیت بهتر در ایام عید در این ولایت خبر داد. جنرال جمعگل همت در یک نشست خبری گفت به تمامی فرماندهان پلیس در ولسوالی های ولایت ننگرهار و همچنان مسئولان حوزه های شهری پلیس در شهر جلال آباد هدایت جدید داده است تا در ایام عید با ایجاد پسته ها و گزمه های اضافی امنیت بهتری باشندگان ولایت ننگرهار را تامین نماید. وی گفت به پلیس همچنان دستور برخورد خوب با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان نیز داده شده است. فرمانده پلیس ولایت ننگرهار در حالی از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی در ایام عید سعید فطر خبر می دهد که طالبان و حکومت افغانستان 3 روز عید را آتش بس اعلام نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم کرد. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان حادثه تروریستی اخیر در کابل پایتخت این کشور را یک عمل وحشیانه و جنایتکارانه توصیف کرد و محکوم نمود. محمد حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ با حضور در جمع خبرنگاران حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم نموده آن را یک عمل جنایتکارانه و غیر انسانی خواند و گفت:
حمله تروریستی که اخیراً در کابل اتفاق افتاد بسیار وحشیانه و غیر انسانی، دخترکان معصوم رو در مقابل مکتب خودشون به شهادت رسوندن. تفکری که پشت چنین اقداماتی نهفته است از نظر ما مطرود هست.
یحیوی از این که در افغانستان مراکز فرهنگی و رسانه آماج حملات گروه های تروریستی قرار می گیرد، آن را تهاجم جهل و نادانی بر علم و آگاهی توصیف نمود و افزود.
تهدیداتی که علیه اصحاب رسانه صورت می گیره، خبرنگارانی که رسالت آگاهی دهی به مردم و جامعه را دارن تهدید می شن و براشون مشکلاتی فراهم میشه و بعضا مورد حمله و هجمه قرار میگیرن. یعنی اینکه کسانی که این اعمال رو مرتکب میشن مخالف هر نوع روشنگری هستن، هر نوع آگاهی هستن و روشنگری جامعه به نفع اونها و مقاصدشون نیست.
وای گروه های جنایتکاری که در افغانستان دست به اعمال غیر انسانی و ددمنشانه میزنند و به موجب انسانهای بیگناه را به خاک و خون میکشند را تنها دشمن ملت این کشور ندانسته افزود.
خوشبختانه از نگاه مجامع مختلف بین‌المللی هم پوشیده نموند و همه اقدام به محکومیت این اقدام کردن. ای کاش که همه در عمل به محکومیت این چنین اقدام ها بپردازند و صرفاً با شعار و زبان همراه نباشه. اگر عمل تروریستی در افغانستان یا در جاهای دیگه بناس محکوم بشه، همه یک صدا محکوم بکنند. این خوبه که ما استاندارد دوگانه ای نداشته باشیم و همه رو با یک چشم نگاه بکنیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف همه کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم را به یک پارچگی عمل در برابر این شبکه های آدمکش فراخواند و از برخوردهای سلیقه‌ای بعضی از کشورها در امر مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. یحیوی پدیده تروریسم را مشکل همگانی و منطقه‌ای دانسته، بر ضرورت ایجاد یک جبهه واحد از سوی کشورهای منطقه در برابر گروه های دهشت افغان و تروریست تأکید ورزید.
امنیت دست جمعی کشورهای منطقه رو باید کشورهای منطقه به عهده بگیرن و نیازی نیست که کشورهای از راه های بسیار دور وارد بشن به منطقه و بخوان اینجا امنیت رو برقرار کنن. مردم این منطقه، کشورهای این منطقه قادر هستن و توانش رو دارن که با همکاری و همدلی همدیگه امنیت منطقه رو فراهم بکنن و حتی امنیت داخلی خودشون رو به عهده بگیرن.
گفتنیست که به روز شنبه گذشته در اثر انفجار مهیبی که در غرب کابل و در مقابل یک مکتب به وقوع پیوست، بیش از 170 تن از دانش آموزان که همگی دختر بودند کشته و زخمی شدند، که این حادثه تروریستی واکنش‌های متعدد را در مجامع داخلی و بین المللی در پی داشت. و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان نیز در مصاحبه با رسانه‌ها مراتب تسلیت و غمشریکی ملت و دولت ایران اسلامی را با دولت و ملت مسلمان افغانستان ابراز داشت و این عمل را وحشیانه و غیر انسانی خواند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی مستلزم رفع تحریم هاست. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی از طرف ایران مستلزم رفع تحریم هاست. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نوشت اگر تحریم ها به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برداشته شوند به اجرای کامل برجام برمیگردیم. رئیس هیئت روسیه در مذاکرات برجامی وین ابراز امیدواری کرد که روند این مذاکرات تا 21 ماه می به سرگیری برجام منجر شود. میخائیل اولیانوف توییت کرد که گفتگوهای وین در حال پیشرفت است و توجه مذاکره کنندگان به تکمیل هرچه زودتر این روند معطوف است و امیدوارم که تا 21 ماه می انجام شود. دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو برجام طی هفته‌های گذشته در وین پایتخت اتریش گرد هم آمده تا در خصوص رفع تحریم‌های آمریکا و احیای توافق هسته‌ای ایران رایزنی کنند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد از همکاری با عربستان سعودی در دنیای عرب استقبال می‌کنیم. محمد جواد ظریف امروز در دمشق گفت امیدواریم تا در ارتباط با عربستان سعودی همکاری صمیمانه برای ایجاد صلح و ثبات در یمن داشته باشیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدارها و رایزنی‌های خود با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه سوریه گفت در دیدار با بشار اسد و همچنین فیصل مقداد موضوعات دو جانبه منطقوی و جهانی بررسی شد. ظریف تاکید کرد اهمیت انتخابات آینده در سوریه موضوع مشترک دو کشور است که برای صلح، امنیت و ثبات و پیشرفت سوریه اهمیت زیادی دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که آمادگی داریم با عنوان ناظرین این انتخابات حضور داشته باشیم و امیدواریم مردم سوریه با حضورشان آینده خود و نظم و امنیت در سوریه را تضمین کنند. ظریف همچنین از افتتاح سرکنسولگری ایران در حلب با موافقت بشار اسد و وزارت امور خارجه سوریه خبر داد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس تصریح کرد که در مورد وضعیت قدس شریف و فلسطین، شکست شدن هیمنه رژیم صهیونیستی در کنار جنایات این رژیم و حمایت جامعه بین المللی از مردم فلسطین با مقامات سوریه رایزنی شد. ظریف تاکید کرد اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل با مقاومت روبرو خواهد شد و این وظیفه جامعه بین المللی است که با مداخله مانع ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی شود. صدر اعظم و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تهدید گروه‌های مقاومت فلسطینی گفت حملات ارتش این رژیم به بارکه غزه افزایش خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو امروز در واکنش به هدف قرار گرفتن یک موتر جیپ ارتش این رژیم با موشک ضد تانک از سوی بارکه غزه در سخنان تهدیدآمیز گفت که بعد از این حادثه حملات علیه غزه را گسترش می‌دهیم. بنی گانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز گفت اسرائیل از پذیرش آتش بس و بازگرداندن آرامش به بارکه غزه خودداری میکند. رسانه‌های صهیونیستی هم امروز گزارش دادند که ارتش این رژیم در حال استقرار تیم‌های توپخانه بیشتر در اطراف بارکه غزه است. قدس اشغالی و برخی دیگر از شهرهای فلسطین طی روزهای گذشته شاهد درگیری نظامیان صهیونیست با مظاهره کنندگان و نمازگزاران فلسطینی در اعتراض به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و طرحهای این رژیم برای یهودی سازی قدس و تصاحب محله الشیخ جراح و اخراج فلسطینی ها بوده است. دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه نیز از روز دوشنبه آغاز شده است. بنابر اعلام ظهر امروز وزارت بهداشت غزه، بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون 43 فلسطینی به شهادت رسیده و 296 تن دیگر زخمی شدند و 13 تن از شهدای غزه را کودکان تشکیل می‌دهند. در پی حملات چند روز گذشته رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی، کندک‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم با 130 فروند راکت تل آویو و شرک‌های صهیونیست نشین اطراف آن را هدف قرار دادند که بر اثر آن 5 صهیونیست به هلاکت رسیده و بیش از 100 تن مجروح شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در یورش به مسجد الاقصی و شهادت ده ها فلسطینی مظلوم در قدس شریف و سرزمین های اشغالی تاکید کرد که انتفاضه رمضان و فراگیر شدن ابعاد جدید مقاومت ماهیت پلید و شیطانی اسرائیل غاصب و حامیان خبیث آن را آشکارتر از گذشته ساخت. در ادامه این بیانیه آمده است که مقابله با تبعات و پیامدهای خطرناک برنامه‌ها و اقدامات ضد انسانی رژیم کودک‌کش در تشدید عملیات یهودی سازی و پاکسازی فراگیر در سرزمین‌های اشغالی نیازمند اتخاذ مواضع و اقدامات قاطع از سوی جبهه متحد ضد صهیونیستی و مجامع بین‌المللی است. و رئیس دستگاه دیپلماسی یونان از تمایل آتن برای تنش‌زدایی با ترکیه خبر داد. نیکوس دنیاس وزیر امور خارجه یونان دیروز و در جمع نمایندگان احزاب مخالف در مورد آخرین تحولات در سیاست خارجی به ویژه روابط با ترکیه گفت که یونان مایل است تنش‌ها را با ترکیه کاهش دهد. دنیاس صداقت، پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز و همچنین احترام به حقوق بین‌المللی و قوانین دریا را عنصر ضروری برای تنش‌زدایی با ترکیه ارزیابی کرد. یونان و ترکیه دو کشور همسایه در مورد مرزهای دریایی و منابع انرژی در دریای اژه و شرق مدیترانه با هم اختلاف دیری ندارند و این مسئله موجب تحرکات شدید نیروی دریایی و هوایی دو کشور در منطقه شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واگذاری سومین پایگاه نظامی آمریکا به ارتش افغانستان. وزیر خارجه ایران در دمشق از همکاری با عربستان سعودی استقبال می‌کند. محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه، و ابراز تمایل یونان برای تنهی زدائی با ترکیه. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه و با بخش اول مجله خبری با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در خصوص طرح آتش‌بس سه روزه میان گروه طالبان و دولت افغانستان، همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با کامبخش نکویی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، نگاه شما به آتش‌بس سه روزه بین طالبان و دولت چیست که از دو طرف اعلان شده؟
بله، اتفاقا آنچه که حالا برای در واقع سه روز سوره عید الفطر در واقع اعلان شده، دو تا جنبه دارد. یک جنبه تبلیغاتی دارد، حالا یک جنبه تبلیغاتی و ضمناً جنبه معنوی و دینی دارد، که هر دو جناح، هم حکومت افغانستان و هم طالبان، بر پایه یک سری عقاید و باورهایی که در واقع نسبت به این عنعنات و باورهای مسلمان ها دارند احترام گذاشتن، و ضمناً یک سری فشارهای در واقع استخباراتی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم بالای طالبان و هم بالای حکومت افغانستان در واقع تامین شده، تا اینکه در واقع این آتش‌بس سه روزه مقدمه باشد برای آتش‌بس بعدی، که ما در واقع بتوانیم در نشست استانبول هم فشارها را بیاریم، که حالا یعنی این قدرت هایی که دخیل هستند، حالا به نحوه پاکستانی ها، ایالات متحده آمریکا، کماکان انگلستان، در واقع اونا بر همکاری و در تفاهم با پاکستانی ها هستند، در واقع نشان میدهند که ما ظرفیتی در آتش بس را بالای طالب ها در واقع داریم و میتوانیم که نیرو را به پشت میز مذاکره بکشانیم و امتیازهای در واقع بزرگ را هم بگیرند. اینها دو تا روی کرده هستند که در واقع نشان میدهند به جامعه جهانی و کشورهای منطقه و فرامنطقه که پاکستانی ها و زندن بعضی متحدینشان در منطقه نقش بسیار قدرتمندی در مهار طالبان و کشاندن طالبان به پای میز مذاکره هستند. و زندن حکومت افغانستان هم همان گونه‌ای که حالا مشخص است، ایالات متحده امریکا یکی از حامیان این حکومت هست، و زندن فشارهایی که در واقع امریکایی ها بر حکومت افغانستان دارن مبنی بر اینکه باید آتش بس را قبول بکنید و در واقع با حکومت انتقالی و در واقع حکومت قصا سل در واقع تن در بدهید.
شما به فشارها اشاره کردین، فکر میکنین که این گناه آتش بس ها راه را برای حل دائمی یا آتش بس دائمی هموار بسازن؟
خب اتفاقا متاسفانه جنگ افغانستان یک جنگی در واقع منازع قدرت سیاسی هست. این منازع قدرت سیاسی هم فرمول داخلی دارد، هم در واقع فرمول منطقه‌ای دارد و هم فرمول فرامنطقه‌ای دارد. یعنی ما نمیتوانیم که با یک آتش بس سی روزه و در واقع حتی یک ماه و 90 روزه که در واقع پیشنهاد کردن، ما بتوانیم تمام این منازعات قدرت سیاسی را هم در درون افغانستان و هم در منطقه و هم در فرامنطقه در واقع حل فصل بسازیم. این خیلی مشکل هست. همین روزه ما میبینیم که حتی نیروها و فیگورهای اساسی هستن که در درون افغانستان یک اجماع در واقع سرزمینی مبنی بر تشکیل یک حکومت پساسو در واقع ندارن، در و نمادها و نشانه هایی که در واقع در این طی 20 سال آینده شکل گرفته، بیشتر حالا معترض بر این هستن که بر محور یک قوم، بر محور یک قبیله، بر محور یک اشیره، بر محور ارزش های یک گروهی در واقع شکل گرفته و گروه های دیگری نماد و چهره های خودشان در این نظام نمیبینند. این مواردی هست که متاسفانه در درون افغانستان تو هنوز فیگورهای قدرتمند سیاسی بر این اجماع نرسیدن، و به همین ترتیب ما میبینیم که در منطقه بسیار قدرت‌های دیگری هستن که نقش پاکستان را برجسته میبینن و متمایل بر این هستن که نقش پاکستان را کمرنگ‌تر بسازن، حالا همین هندی ها هستن و بعضی کشورهای دیگر در منطقه. به همین ترتیب روس ها و چینایی ها هم در پی از این هستند که به هر نحوی می شود ایالات متحده آمریکا در واقع بساطش از منطقه چم بکند و جمهوری اسلامی ایران هم در روی کرد دیگری که اگر کسی قدرت خواهی در واقع منطقه ای هستند. عربستان سعودی و همین گونه فردی شدن ترکیه در مناظرات افغانستان نگرانها در واقع در عربستان سعودی به وجود آورده و به همین ترتیب در تصمیم گیری های قطر و جاهای دیگری میبینیم که مناظرات منطقه ایم کماکان در مسئله حالا جنگ و صلح افغانستان یک سری خواهشات خودشان در واقع دارن. به همین ترتیب ما اگر در سطح کل جهان اگر ببینیم میبینیم که پای انگلیس ها بعد از در واقع آغاز خروج ایالات متحده آمریکا به منازعه قدرت سیاسی افغانستان در واقع دخیل شده است. حالا رئیس ستاد ارتش مشترکشان در واقع به افغانستان میاد، به همان گونه آقای باجوا به افغانستان در واقع آمد دیدار میکند و کماکان ما میبینیم که یک اندازه بعضی بازیگران جدید در واقع گامهای خودشان را برداشتن به اینکه وارد منازعات قدرت سیاسی در افغانستان شوند. از این راه گذر من بعید میدانم که ما در واقع در 3 روز یا در واقع یک ماه و یک سال بتوانیم که به یک صلح پایدار که حداقل مردمان افغانستان در افای این صلح در واقع زندگی بکنند این بعید میره به نظر میرسه.
خب ماه مبارک رمضان ماه خونین برای مردم افغانستان بود و در پایان این ماه البته سفرهایی هم صورت گرفت که شما اشاره کردین. آقای صالح به آدرس پاکستان هم انتقادات را وارد کرد. علت افزایش عملیات ها، کشته ها و زخمی ها در ماه مبارک رمضان از نظر شما چی بوده و چرا توأم با این سفر انتقادات هم به آدرس پاکستان وارد شد؟
هر خشونت و هر جنایتی که در واقع در افغانستان اتفاق می‌افتد دولت افغانستان مسئولی درجه اول حالا طالبان را می‌داند، برای از این که طالبان مدعی شدند که هیچ گروهی قدرتمند مسلح غیر از ما در افغانستان در واقع در برابر دولت افغانستان و مردم افغانستان در واقع نبرد نمی‌گیرد. این در واقع مبتنی بر این بیانات طالبها حکومت افغانستان استخراج کرد که حالا هر گروه شروعی دیگری که چه داعش باشد چه گروه های تبهکار دیگری هم باشند زیر سایه در واقع طالبها هستند و هر گونه خشونتی که در حالا علیه مردم ملکی و علیه در واقع مدارس، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز ملکی اگر در واقع اتفاق میفتد مسئول درجه اولش طالبان هستند و اصلی ترین مدافعی که در واقع توانسته طالبان در این مقطع تاریخی حمایت کند هستند. از این راه گذر حکومت افغانستان متاسفانه اگر نظر روی کرده هندی نسبتی بر پاکستان دارد، یعنی نزدیک هستند آقای سنی و هم آقای رئیس جمهور غنی بیشتر به هندی ها نزدیک هستند و این روی کرد کماکان نشان داده که در واقع حکومت افغانستان نگاهش نسبت به پاکستان یک نگاه هندی محور هست و پیوسته متهم می سازد در واقع طالب ها و پاکستانی ها را. از این راه گذر ما هم می بینیم که اتفاقا جانب مقابل هم که طالب ها باشند حملات شدیدی در ماه مبارک رمضان داشتند، در یعنی سنگرهای خودشان هم در هلمند، در بغلان و در ولایت های دیگری که اتفاقا دولت افغانستان با شدیدترین حمل در واقع پاسخ ها در شدیدترین در واقع مدافع از اینا در واقع دفاع کرد و نگذاشتن که مرکز ولایت هلمند و به همین ترتیب شهر جدید بغلان در واقع به دست طالبان بیفتد و طالبان قدرت خودشان نشان بدهند که ما توانمندی پیشبرد مدیریت جنگ را در افغانستان داریم. اینها مواردی هستند که متاسفانه هم حکومت افغانستان و هم طالبان در واقع در این نبردهای خونین پسین اینا نقش بسزایی در واقع بازی کردن.
با عنوان آخرین سوال، در این میان تقصیر مردم چیست که این همه مظالم بر مردم روا میره؟
خب متاسفانه که منازعه قدرت سیاسی در افغانستان سالهای متمادی است که حالا جریان دارد، ولی آنچه که قربانی در واقع میدهد شهروندان افغانستان و شهروندان مظلوم افغانستان هستند و متاسفانه گروه طالبان یک گروه بیشتر متحجر هست و گروهی در واقع واپسگرا هست. باور و عقیده به روندهای نوگرایی و در واقع تحولات اخیری که در سطح نظام بلندنگا به وجود آمده باور من به یقین ندارم. ایران که فشارهای در واقع کماکان از بعضی حامیان خودشون در واقع بالای از اینها به وجود بیاد بینن حکومت افغانستان هم بیشتر یک دنده هست و در واقع پک ساخت هست و مبتنی بر همون ارزش‌ها و باورها و عقایدی که بر فکر و علایق شخصی چند تا آدم در کاخ رفع جمهوری هست در واقع قدرت را غرض کردن و میخواهند که فشارهای قدرتمند و گسترده هم بر مخالفین خودشان در حالا مخالفین غیر مسلحشان در واقع بیارن و به همین ترتیب به طالبان و جاهای دیگری. متاسفانه هر دو گروه باورمندی بسیار جدی به یک صلح پایدار در مسئله افغانستان نیستن و این استمرار جنگ و نبرد و خونریزی در واقع قربانی را از نخبگان سیاسی نمیگیره، در واقع قربانی از مردم افغانستان میگیره و مردم افغانستان متاسفانه حالا به هر نحوی که اینا قربانی هستن. مشکل دیگری هم اتفاقا ما میبینیم که چی کسی در واقع این شعله های جنگ را خونین ساخته است. این مردمان روستایی و مردمان در واقع که از درس و تعلیم و در واقع دانشگاه و مدارس و مکاتب در واقع دور ماندن و سربازان این گروه در واقع پرویسی و جنایتکار میشوند و متاسفانه یک جاهایی هم ما میبینیم که مردم در واقع ممید و مفیدی هستند برای این گروه های تروریستی و گروه های تبهکار در افغانستان. متاسفانه.
سپاس جناب آقای نیکویی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خواهش میکنم. سلامت و سرفراز باشی. روز شما خوش.
در ادامه مجله دوم خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید فطر با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت عید سعید فطر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات 2187 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر در نامه‌ای بر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. از سوی بنیاد کودک افغانستان به 400 خانواده از کودکان بی سرپرست در شهر مزار شریف بسته های معیشتی مساعدت گردید. کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان گزارش می دهد.
هزینه بیش از 1 میلیون افغانی برای 400 خانواده از کودکان بی سرپرست در شهر مزار شریف مواد خوراکی مساعدت شد. این مواد خوراکی که به مناسبت نزدیک شدن عید سعید فطر از طرف بنیاد کودک افغانستان به خانواده های کودکان بی سرپرست و بی بضاعت در نظر گرفته شده است، روند توزیع آن آغاز گردید. خانم مریم کریمی مسئول بنیاد کودک افغانستان در مصاحبه با رادیو دری در خصوص این کمک ها چنین گفت:
به پیشواز از عید سعید فطر ما توزیع مواد غذایی بین 400 خانواده نیازمند که تحت حمایت بنیاد کودک هست توزیع مواد غذایی داریم و ما در حدود 4000 خانواده را تحت پوشش و حمایت داریم که 600 خانواده شده تقریبا 10 روز پیش توزیع کردیم. این مرحله دوم ما کمک های مردمی هست که اینا لطف کردن، زحمت کشیدن و در ماه مبارک رمضان سهم گرفتن تا ما بتونیم برای این خانواده مواد غذایی تهیه بکنیم.
به گفته خانم کریمی، مواد غذایی توزیع شده به هر خانواده مستحق شامل 24 کیلو برنج، یک بشکه روغن 5 لیتری و 7 کیلو شکر می باشد. خانم کریمی ارزش مادی مجموع کمک‌های صورت گرفته به این 400 خانواده را بالغ بر 1,083,000 افغانی گفت که از سوی خیرین جامعه جمع آوری و پرداخت شده است. مسئول بنیاد کودک افغانستان همچنان میگوید که کودکان تحت پوشش این بنیاد تا مقطع دیپلم از مساعدت های این بنیاد برخوردار میگردند و تحصیلاتشان را در مکاتب خصوصی ادامه میدهند.
تمام طفلایی که تحت حمایت ما هستند در مکاتب خصوصی ثبت نام کردیم، مینار هزینه های تحصیلیشان را میدیم، قصاص بابشان، کالایشان، مواد خوراکی که در مکتب مصرف میشه میدیم و کتابچه قلمشان و هزینه مکتب خصوصی هم با خود بنیاد کودک است. هدف ما این هست که هیچ کودک نیازمندی نباید از تحصیل باز بمانه و اگر هم تحصیل کرده یک تحصیل بسیار باید پایه بسیار خوب بالا بره و تحصیلات عالی داشته باشه، تحصیلات خوب داشته باشه.
گلبشیره دختر خانم 12 ساله‌ای که تحت پوشش بنیاد کودک افغانستان میباشد و برای دریافت مساعدت‌های غذایی به محل توزیع آن آمده است، در مصاحبه با رادیو دری میگوید:
پنج سال بشه بنیادی کودک بابا کمک کنه. امروز ما برنج، روغن، شکر گرفتیم. ما در خانه کل مادر 6 نفر هستیم. اینمی یک سه هفته یک ماه میشه.
وی آرزویش را دست یافتن به مدارج عالی تحصیلی در رشته دلخواهش میداند و چنین تصریح میکند:
باید درس بخونیم، مکتب برویم، به درس خود کوشش کنیم، غیر از این نکنیم، درس خود را به تحقیق گوش کنیم، گپ استاد خود را بکنیم، گپ مادر خود را بکنیم، به مکتب برویم، در اینجا میخواییم دکتر شویم.
خانمی که اسم مستعارش را هما میگوید و به دلیل نداشتن سرپرست فرزندش تحت پوشش برنامه‌های بنیاد کودک قرار گرفته است، در مصاحبه با رادیو دری گفت:
یعنی من یک سال میشه بچه که من اینجا صف کردم، به خاطر که دو سال میشه پدرکشان شهید شده، من بچه کلان من اینو سرپرست ندارم، من میخواستم اینو صف کنم که یعنی بچه نگام کمک کنم.
این کمک هایی که برای شما سر بنیاد کودک صورت میگیره چقدر میتونه واقعا مو مایحتاجتان از رفع بکنه؟ برای چند مدت کفایت میکنه؟
میشه دیگه برای یک ماه دو ماه خود شود دیگه، مقصد میشه زنده باشم خیر بینم که کمک میکنم، اونم بر مو یک از نیستش که خوب است. مقصد
چی توقع داری از دولت، از مخالفین مثلا به خاطر اینکه جنگ بس کنن، ناامنی بس و مردم به کار و غریبی و روزگار خود برسن، چی خواست توقع داری؟
همین خواست دارم که دیگه جنگ نباشه در افغانستان، کسایی را سعیشون بی پدر میشن، پدرشون شهید میشن، بی سرپرست میشن، بی چیز میشن، بی سرنوشت میشن، دیگه نمیره. خواهش میکنم از دولت که نمی جنگ و چیز دیگه نباشه.
گفتنیست که بنیاد کودک افغانستان که مقر اصلی آن در ولایت بلخ می باشد، 4,000 از کودکان بی سرپرست و نادار را تحت پوشش برنامه های حمایتی خود دارد که در کنار تمویل نمودن هزینه های تحصیلی این کودکان در مقاطع زمانی و فصول مختلف، مساعدت های غذایی و غیر غذایی را نیز به خانواده های آنان ارائه می دهد که بیشتر هزینه های آن از طرف خیرین جامعه در داخل و خارج از کشور پرداخت می گردد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
ظهر امروز شماری از مهاجران افغانستانی ساکن در مشهد با حضور در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان خشم و انزجار خود را از حمله به مکتب سید الشهدای شهر کابل اعلام کردند. در این تجمع که به همت طلاب و روحانیون افغانستان مقیم مشهد برگزار شد، اقشار زیادی از جمعیت مهاجران افغانستانی حضور داشتند. آیت الله سید حسین هاشمی اورزگانی از چهره‌های علمی و فرهنگی مهاجران افغانستانی در مشهد در این مراسم اظهار داشت که حادثه اخیر کابل از نظر مجامع داخلی و بین المللی محکوم است. هم فقه شیعه و هم اهل سنت این کار را تقبیح می‌کنند و از نظر این دو مذهب چون این اقدامی نابخشودنی است. هاشمی اورزگانی با بیان این که مشکل اصلی افغانستان تکیه بر بیگانگان است گفت که ما مردم افغانستان در زمان تجاوز شوروی نشان دادیم که می توانیم دشمن را از خاک خود بیرون کنیم. حضور ناتو در افغانستان باعث شد که مردم خلسلا شوند. این اقدام آنها باعث شد که مردم به سوی طالبان دست دراز کنند، در حالی که این گروه جایی در میان مردم نداشته و ندارد. در پایان این مراسم جابر انصار سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد هم با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره حادثه تروریستی حمله به مکتب سید الشهدا گفت: من وظیفه خود می دانم که از مقامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر پیام هایشان برای حمله کابل قدردانی می کنم. برج آزادی در پایتخت ایران هم دیروز به مناسبت گرامی داشته شهدای مکتب سید الشهدا به رنگ بیرق افغانستان درآمد. همزمان با اعلام عزای عمومی در افغانستان از سوی دولت، برج آزادی تهران نیز به احترام شهدای مکتب سید الشهدا به رنگ بیرق افغانستان درآمد. تعدادی از شاعران متحد ایران نیز ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در کشور افغانستان اشعاری را برای همدردی با این مردمان مظلوم و شریف منتشر کردند. لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که دو کارمند وزارت مالی این کشور به اتهام دریافت $10,000 رشوه بازداشت شدند. در بیانیه امروز لوی سارنوالی افغانستان آمده است که این افراد به دنبال شکایت کارمند یک شرکت خصوصی از سوی بخش کنترل و مراقبت لوی سارنوالی تحت تعقیب قرار گرفتند. بر اساس این خبر، نماینده این شرکت خصوصی در شکایت نامه خود بر ریاست کنترل و مراقبت لوی سارنوالی از درخواست رشوه توسط شماری از کارمندان اداره مالی افغانستان در ازای انتقال شرکت از کابل به یکی از ولایات پرده برداشت. به گفته این فرد، متهمان برای انجام این کار نخست مبلغ $15,000 و در نهایت $10,000 درخواست کرده بودند. سارنوالی افغانستان پس از تحلیل و ارزیابی این شکایتنامه، این افراد را در همکاری با نیروهای امنیت ملی هنگام دریافت مبلغ $10,000 رشوه و در حوزه اول امنیتی شهر کابل بازداشت کردند. وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده است که تلفات سیلاب‌های اخیر در این کشور به 87 کشته، 32 ناپدید و 30 مصدوم رسیده است. تصمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور حوادث طبیعی گفت، از 12 ماه ثور تا کنون در 23 ولایت افغانستان سیلاب‌ها 2800 منزل مسکونی را تخریب، بیش از 3700 رصددام را تلف و حدود 10000 هکتار زمین کشاورزی را نیز تخریب کرده است. به گفته وی، بیشترین خسارت سیلاب به ولایت غربی هرات وارد شده که بیش از 22 نفر در این ولایت جان باختند. سیلاب‌ها در افغانستان در حالی از مردم قربانی می‌گیرد که نگرانی‌های شدیدی از خشکسالی مردم افغانستان تحت تأثیر مردم این کشور را تحت تأثیر قرار داده و گفته می‌شود در اکثر ولایات از همین اکنون زمین‌های کشاورزی با کمبود و یا نبود آب مواجه است. بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی اداره هواشناسی افغانستان، به مردم در ولایات بدخشان، تخار، بغلان و سمنگان هشدار داده است که امروز 22 ماه ثور احتمال بارندگی شدید و سیلاب در این ولایات وجود دارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد 366 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور فوت کردند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد با فوت 366 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 شمار فوتی ها به 75934 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16409 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 2,707,761 نفر رسید. بر اساس این گزارش، تاکنون 2,162,087 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که 17,480,333 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد تاکنون 1,000,000 623279 نفر دوز اول واکسین کرونا و 319793 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسین های تزریق شده در ایران به 1,943,072 دوز رسید. و نشست مجازی بررسی آداب و سنن عید فطر در کشورهای اسلامی با حضور فارسی آموزان پاکستانی و با میزبانی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور پاکستان برگزار شد. در این نشست علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی مقالات خود را در خصوص نحوه برگزاری عید سعید فطر در پاکستان به زبان فارسی قرائت کردند. جعفر روناس رئیس خانه فرهنگ ایران در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه والای عید سعید فطر در ایران، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و اسلامی گفت کشورهای اسلامی عید سعید فطر را به عنوان بزرگترین اعیاد اسلامی با شور و حال وصف ناپذیری جشن می‌گیرند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. در آخرین روزها و شبهای ماه رمضان قرار داریم. انشاءالله که از برکات و فیوزات این ماه همه شما عزیزان بهره‌مند شده باشین و آثار این ماه پرخیر و برکت در ادامه زندگی همه ما و شما جاری و ساری باشه. در ماه مبارک رمضان همه روزه ویژه برنامه اذانگاهی تقدیم شما عزیزان میشه تحت عنوان بهار جانها. این برنامه آماده است و ما در ادامه با ویژه برنامه اذانگاهی بهار جانها در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. زمین که از همه شما عزیزان و روزداران عزیز التماس دعای خیر داریم.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد،
رمضان ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوست عزیز و مهربان، مهمان اهل دل رمضان، طاعت قبول. یک روز دیگر از رمضان سپری شد و باز به لحظاتی نزدیک میشیم که قرار است باد سر گلدسته سرو از آن بگوید و من و تو با تپش پنجره ها وضو بگیریم و قد قامت عشق بخوانیم. آماده هستیم؟ لحظه های بندگی و عشق گوارای وجودتان باشه. واقعا توفیق بزرگی است که رمضان امسال هم درک کردیم و حسش کردیم و به قدر و منزلتش رسیدیم. شکر میگوییم که به قول سعدی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. خدایا شکرت که ساعتی را به ما توان دادی که در رمضان حضور پیدا کنیم و تو را بخوانیم و تو را با جان و دل درک کنیم. خدایا کمک کن تا همیشه چراغی در خانه من روشن باشد، چراغی از جنس امید در خانه‌ای که جایگاه توست. قشنگ از دین آینی که بزرگترین گناهش ناامیدی باشد. فکر کن این همه صفات نازیبا و این همه گناه، ولی خدا دست بگذارد روی ناامیدی و آن را بزرگتر از همه معرفی کند. چرا؟ چون وقتی که ناامید میشی، یعنی به همه وسعت بیکران رحمت آفریننده بی‌اعتماد میشی و این بی‌اعتمادی و این ناامیدی تلخ است و سنگین است در برابر اقیانوسی از رحمت که در برابرت می جوشه و جلوگر می شه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
از آن مغرب افق شهر کابل ساعت 7:06:02، هرات ساعت 7:33:31، مزار شریف ساعت 7:19:30، بامیان ساعت 7:12:10، قندهار ساعت 7:13:18 و جلال‌آباد ساعت 7:41. الله 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 بیدل غزل بسیار جالبی داره با ردیف رحمت. حیف از حالا که در مورد امید به رحمت خدا حرف میزنیم این غزل بیدل نخوانیم. از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز میگردد دچار رحمت است. خواه ظلمت کن تصور، خواه نور آگاه باش، هر چندیشی نهان و آشکار رحمت است. ذره ها در آتش وهم عقوبت پرزنید، یاد عفو اینقدر تقصیر آر رحمت است. در بساطی کافرینش جز هجوم فضل نیست، چشم نابینا سفید از انتظار رحمت است. قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ آنچه عصیان خوانده ای آیندار رحمت است. صبحی دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست، تا نفس باقی است هستی در شمار رحمت است. وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید، تا کجا خواهد رمید؟ آخر شکار رحمت است. نه فلک تا خاک آسوده است در آغوش عرش، صورت رحمان همان بی اختیار رحمت است. شام اگر گل کرد بی دل پرده‌دار عیب ماست، صبح گر خندید در تجدید کار رحمت است.